انشالله که جاویدان و پاینده و پایدار باشه ایران عزیزمون، کشوری که این همه براش زحمت کشیده شده، کشوری که خونها ریخته شده برای ثبات و دوام و پایداری. همه ما فارغ از هر گونه نظر، دیدگاه، اعتقاد، وابستگی جناحی، وابستگی فکری به حالا به هر حال نهله‌های مختلف فکری، تمام هم و غم و ذکر و فکرمون پایداری، پایندگی ایران هست، پیشرفت و توسعه پایدار ایران هستش. انشالله که همیشه مردم ما سربلند باشن در جهان، همونطور که تا امروز این گونه بوده. پرچم سرنگمون هم انشالله همیشه پاینده، پر افتخار، در حال اهتزاز باشه. اما پیشاپیش تبریک عرض میکنیم، 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، و امروز رو هم گرامی می‌داریم. 21 بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی، جبهه مقاومت، استکبار ستیزی رو. مثل همیشه با ما همراه باشید، مثل همیشه ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید، با خبر کنید، حتی موضوعات پیشنهادی خودتون برای طرح در قسمت‌های مختلف برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو حتما در میون بگذارید با ما. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65-22,85 و 27,86-10,35 هم تلفن‌های ما در رادیو گفتگوست. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نفرمایید که میتونید انتخاب کنید، نصب بفرمایید برای شنیدن زنده برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی و همینطور رادیو گفتگو. در صورتی که فرصتش رو نداشتید، میتونید با استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا در زمان مناسب، در فرصت دیگه، از طریق آرشیو زمانی برنامه‌ها این برنامه‌ها رو هم بشنوید و استفاده بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شما هست که بتونید با ما در میون بگذارید نظراتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو. اما میریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث خودرو، قیمتگذاری خودرو، که در این لحظه میهمان ارجمندمون جناب آقای جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از اتالی و شنوندگان از ارجمند از عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، بحث قیمتگذاری خودرو در بورس، اصلا این سوال به کجا رسید؟ سرانجامش چه شد؟ به ویژه این که حالا دیروز اگر اشتباه نکنم آقای دکتر دهقانی دهنوی هم فرمودند که دستور، یعنی قیمتگذاری دستوری هم باید کنار گذاشته بشه. شدنی هست اصلا؟
بله، یه طرحی در مجلس توسط کمیسیون صنعت معدن و تجارت در دست بررسی است که اون طرح من فکر کنم هنوز در دستور کار خود مجلس قرار نگرفته، ولی یک اجماع و اتفاقی در دولت و مجلس وجود داره که مکانیزم قرعه کشی مکانیزم قابل قبولی نیست. خودرو باید دقیقا به نرخ روز قیمت گذاری بشه و دلیلی نداره که ما با خیلی قرعه همای سعادت رو دوش بعضی از افراد بنشونیم و افراد بی دلیل یک رانتی بهشون تعلق بگیره و از اون طرف خودرو ساز و عموم مردم متضرر بشن. بنابراین من فکر کنم منطقه ترین شکلش اینه که خودرو در بورس قیمت گذاری بشه.
میتونم بپرسم که این قیمت گذاری در بورس، یا اگر بگیم آزادسازی قیمت گذاری، یا اگر بگیم از دستوری خارج کردن قیمت گذاری بخواد صورت بگیره، به عبارات ساده‌تر برای من شنونده، قیمت قرار هست بالاتر برود یا پایین‌تر؟ چون ما دیروز هم یه بحثی داشتیم، با نمایندگان محترم صحبت می‌کردیم، با گروه‌های قطعه‌ساز هم صحبت می‌کردیم، برای اینکه قطعه‌ساز ما از ضرر خارج بشه، برای اینکه خودروساز ما از ورشکستگی خارج بشه، لازم هست که این حالت دستوری خارج بشود. اینجا مصرف کننده آیا متضرر میشه یا منتفع؟
قطعاً به نفع مصرف کننده است. الان این متفاوتی که در بازار و قیمت دستوری وجود داره به نفع کیه؟ به نفع اونی که در حقیقت توی قرعه برنده میشه، در صورت که هم قطعه ساز ما، هم تولید کننده ما، هم عموم مردم دارن متضرر میشن. اگر خب قیمت روز خودرو به فروش برسه، یه بخشیش رو
آخه ببینید، من از این باب عرض میکنم آقای دکتر، شما حتما بهتر در جریانید، حتما نظرات کارشناسی به دست شما میرسه، شما حتما موارد مختلف رو احصا میکنید. الان یک شایعاتی مثلا مطرح میشه که به عنوان مثال خودروهای ما، مثل حالا اسمم ببریم یا نبریم خیلی مهم نیست، پراید یا مثلا پژو، انواع مختلفش، یا هر گونه خودروی دیگه، خودروساز میگه من دارم زیر قیمت تولید میفروشم، یعنی دارم ضرر میکنم. یک سری شایعات مطرح میشه، یک سری حالا موارد در فضای مجازی مطرح میشه که خیر اتفاقا اون چیزی که داره فروخته میشه خیلی بالاتر هست. مثلا به عنوان مثال همین خودرو میره در کشور همسایه با قیمت پایینتر فروخته میشه، زمانی که ما صادرات داشتیم. البته عرض میکنم مثلا ما به عراق صادرات داشتیم، مثلا ونزوئلا فرستاده میشد، آذربایجان فرستاده میشد زیر قیمتی که داشت مصرف کننده ایرانی مصرف میکرد. کدوم از این دو تا درسته؟
نگاه کنید، این بحث تفاوت قیمت توی کشور همسایه یه چیز طبیعی است. ما توی اقتصادی مفهومی داریم تحت عنوان تبعیض درجه سه قیمت.
بله.
تولید کننده توی شرایطی که در بازارهای متفاوت قرار میگیره به علت تفاوت رقابت مجبور به هر حال قیمتش رو پایین‌تر از قیمت چیز بفروشه در بازار داخلی به علت اینکه
خب این استراتژی زیر سوال نمیره. از این ما عرض می‌کنم که ما وقتی که توی داخل به خاطر کمبود مجبوریم قرعه کشی کنیم، اون وقت میایم مجبور میشیم بازار خارجی هم به دست بیاریم با قیمت پایین‌تر بفروشیم. خب این تعارض منافع داره.
در بازار به هر حال خارجی تولیدکننده ناچار برای اینکه بتونه رقابت بکنه حاشیه سود کمتری رو داشته باشه، اینطور نیست که باز ضرر بفروشه. ولی خب اینجا در بازار داخلی ممکنه مقدار حاشیه سودش بیشتر باشه، ولی توی بازار داخلی منطقش اینه که خودرو به قیمت بازار بفروشه. اگر ما با تفاوتی بین قیمت تمام شده و قیمت روز وجود داره، دولت این رو بگیره صرف دقیقت کمک به تحقیقات قطعه سازی بکنه، کمک به پرداخت یارانه به مردم بکنه. و دقیقا چون کالا حالت انحصاری داره، درسته کل قیمت خودرو در بازار نباید به تولید کننده برسه و اون قیمت تمام شدهش به اضافه یه سود معقولی رو و دقیقا خب این ایجاد انگیزه میکنه که تولید کننده کالای بیشتری رو خودرو بیشتری تولید بکنه و با افزایش قیمت خودرو و همینطور به هر حال خارج شدن خودرو از یک کالای دو قیمتی عملا تقاضا براش واقعی میشه. الان متاسفانه تقاضا برای خودرو تقاضا واقعی نیست. افراد به عنوان یک شق سرمایه‌گذاری بهش نگاه میکنن، خودرو رو خریداری میکنه، نیاز نداره، تو خونه میذاره که از این متفاوت استفاده کنه.
حفظ ارزش در واقع سرمایه‌اش
کنه.
من اجازه میخوام که جناب آقای فردین آقا بزرگی هم به جای ما اضافه شدن سلام عرض کنم خدمت ایشون. جناب آقای فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بورس به ما پیوستن. آقای آقا بزرگی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای آقا بزرگی، اولا اینکه بحث ورود و قیمت گذاری خود رو در بازار سرمایه به کجا رسید رو از جناب آقای دکتر قادری پرسیدیم، اما چقدر مفید میدونید هم برای بازار سرمایه هم برای صنعت خودروسازی ورود قیمت گذاری به بازار سرمایه رو؟
قیمت‌گذاری اگر حالا دو تا شکل میتونه داشته باشه، یکی اون بحث قیمت‌گذاری دستوری که به یه شکلی با برخلاف شکل موجودی که اصل عرضه و تقاضا یا سایر متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی حکم کنه، اگر ما بخوایم یک سیستم قیمت‌گذاری خارج از این ضوابط داشته باشیم، تجربه دو سه دهه گذشته ما در ایران نشون داد که این نه تنها دست یافتنی نیست، بلکه حتی ممکنه که یک چیز فرصت‌های ویژه‌ای هم بعضاً ایجاد بکنه، اخلال اقتصادی منجر میشه. اما این شفافیتی که ما انتظار داریم به خصوص شرکت‌های سرآمدی که در بازار سرمایه و بورس پذیرفته شدن، شرط اول این هستش که اینها باید به طور کاملاً شفاف گزارشات خودشون رو ارائه بکنن. من با ذکر مصداق این نکته رو عرض بکنم، شرکت های خودروساز ما در سایت کدال بورس اطلاعاتی منتشر میکنن بعضن 20-25% قیمت فروشی که در بیرون بازار آزاد هست اینا تو دفاترشون ثبت میکنن.
چرا؟
یعنی دقیقا مثلا گروه محصولات ایکس مربوط به خودروساز بزرگ فرض بفرمایید نوشته 60 میلیون تومان، این گزارش که میگم مربوط به آذر ماه 99 همین یک ماه پیش دو ماه بیرون 180 میلیون تومانه، ولی اینا تو حساباشون ثبت نکنه.
خب این به ضررش نیست این کارو که میکنه از باب ارزش گذاری سهام؟
ببینید درست مثل این حالتی میمونه که ما بگیم که آقا این بعد ما نکته مهم اینه، این ما با تفاوتی که بیرون داره خرید و فروش میشه، آیا همه شون به قول فرمایش جناب آقای قادری اینها مثلا مربوط به کسانی که دارن سفته بازی میکنن، دارن حالا یا کارهای دیگه انجام میدن یا اصلا مصرف کننده نهایی هستش. این شفافیت وجود نداره، لذا این قیمت گذاری که ما میگیم، من شنیدم یکی از چند نفر از مسئولین صنعت خودرو، حالا از دبیر انجمن یا سایر مسئولین، میگفتن که آقا ما مادامی که این قیمت گذاری به طور صحیح انجام نشه، سهامداران ضرر میکنن. الان بیشترین ضرر رو داره سهامدارای شرکت بورسی خودرویا دارن میدن.
بله.
از طرف اون مابعد تفاوت مشخص نیست کجاست. بعد نکته مهمترش، در مقایسه با ارزش در حقیقت کالا و محصولی که مصرف کننده نهایی در ایران دریافت میکنه، نسبت به موارد مشابه داخلی داره گرون میخره. این جالبه، هم مصرف کننده داره گرون میخره، یعنی ماشین کلاس B در دنیا، کلاس B کلاس 1ش که بهترینه، نه حدودا 10 تا 15 هزار دلاره. شما حساب کتاب بکنین نسبت به خودروهایی که در داخل داره در حقیقت نصیب مصرف کننده میشه، از لحاظ مقایسه ای آپشن هایی که داره یا کیفیتی که داره یا برندی که داره، حداقل این هستش که یک یا دو پله پایین تر از اون سطح 10 تا 15 هزار دلاری. اما حالا من اسم نمیخوام ببرم از برندهای خارجی و داخلی، به طور کل دارم میگم، بعدا مصادیقش رو هم دارم خدمتتون بگم. هم مصرف کننده داره گرون میخره، هم خودروساز داره میگه من دارم دفاترم کم صرف میکنم و درخواست میکنه افزایش نرخ بگیره. این نکته خیلی مهمیه، میگه به مسئولین خودمنی میگن که آقا افزایش نرخ به ما نمیدین، ما حاشیه سود. الان 15 سال دو تا شرکت معظم خودروساز ما دارن زیان میدن، هر ساله ارائه میکنن به بورس که ما برنامه داریم که سال آینده میخوایم از زیان در بیاریم، ولی متاسفانه از سال زیان انبشتشون هم هی داره بیشتر
اضافه میشه.
این دلایل.
من همین جا رو میخوام از جناب دکتر قادری بپرسم. جناب قادری، برای این موضوعاتی که مطرح فرمودن، آیا آقا بزرگی جوابی وجود داره یا اینکه کمیسیون به طور اخص موضوع نظارتی یا ورودی خواهد داشت یا خیر؟
نگاه کنید، همطور که اشاره کردن، من فکر می‌کنم تا زمانی که در حقیقت دو نرخی وجود داره، یک نرخ مصوب و نرخ آزاد وجود داره، خب طبیعی است که شایبه هر رانت و هر سوء استفاده وجود داره. یعنی وقتی که خودروساز میاد با قیمت بسیار پایین خودرو رو توی دفاتر ثبت میکنه، توی بازار یه قیمت بالایی عملا وجود داره، خب اینجا مدیران، افراد مرتبط و عناوین مختلف، یه بخشش از طریق قرعه کشی ممکن در اختیار افراد خاصی قرار بگیره، یه بخشش هم که توی کانالهای غیر رسمی در اختیار افراد قرار میگیره، که اینا چه عملا منافعش به سهامدار یا طریقت تولید کننده نمیرسه. و وقتی که چنین حالتی وجود داره، چه دلیلی برای ادامه این وضعیت وجود داره؟ اجازه بدیم که در این قیمت رسمی هم قیمت بورس باشه، اگر ما تفاوت رو تحت عنوان که داره از تولید کننده خود رو با عنوان تعرفه داره حمایت میشه، اگر ما تفاوتی نسبت به قیمت تمام شده و سود معقول و نرخ بازار وجود داره، یه درصدشو سازمان حمایت از مصرف کننده بگیره، به شکل‌هایی در قالب یارانه به مردم برگردونه، یا یه بخشش به نهادهای تحقیقاتی مرتبط با خودرو و عنوان یارانه کمک بشه، تا ما سطح دانش فنیمون و امکان تولید قطعاتی که الان داره از خارج وارد میشه و وابستگی که به خارج داریم بتونیم کاهش بدیم، و دقیقا به اصطلاح عملا توی بازار یک نرخ باشه، یک رانتی برای اونایی که الان دسترسی دارن.
خب آقای دکتر، این موضوعی که شما فرمودید درست، این اگر بشود خیلی خوب هستش، اما سوال اینجاست، اون نکته که آقای بزرگی هم فرمودن، نکته دیگر بحث عدم شفافیت، این عدم شفافیت رو چطور میشه؟ من فکر میکنم حالا راجع به این نیست، ما اگه تو کدال بریم خیلی از آمار غیر واقعی، اخبار غیر واقعی رو هم حتی میتونیم ببینیم، خیلی اتفاقات بارها نهادهای نظارتی اعلام کردن. راجع به این موضوع، ما خودروساز رو باید به چه جبری آوردش به اینکه اطلاعات رو شفاف، واقعی و صادقانه بیان کنه؟
وقتی که من اشاره کردم که خودرو به قیمت بازار به فروش برسه و ما تفاوتی که میخواد دولت بگیره، اونو کاملا مشخص باشه که دیگه خود روساز دیگه نمیتون دیگه قیمت دیگه رو توی دقیقه سامانه کدار سر کنه، مجبور قیمتی که دقیقا دریافت میکنه رو الان اون چیزی که داره چیز میکنه ثبت میکنه قیمتیست که دقیقا قیمت مصوب دولتیست و اون اتفاقا اگر قیمت دیگری رو ثبت بکنه مورد مؤاخذه قرار میگیره و مورد سوال قرار میگیره.
ببخشید من عذرخواهی میکنم، مؤاخذه کی؟ مؤاخذه کجا؟
خب الان قیمت
چون الان خیلی کارهای غیر قانونی و تخلف داره انجام میده، هیچ نهادی هم نیست روش نظارت بکنه، از این بابرز میکنم.
نگاه کنین اون نهاد نظارتی رو اینکه آیا همه خودرو تولیدیش رو داره با قیمت مصوب میفروشه ممکن نظارت نکنه، ولی توی سامانهایی که اطلاعاتش رو ثبت میکنه اینجا یه چیزیست که میمونه، یعنی نمیتونه. من معتقدم که این هم رو که آقوزاگی هم اشاره کردن این دقیقا ما با تفاوت به سهامدار نمیرسه و دقیقا توی سامانه ها ثبت نمیشه،
پس مجبور دست ببره و جابجا کنه و
بله بله عملا اگر قیمت ها بازار باشه، حالا اگر ما با تفاوتی سازمان حمایت میخواد بگیره ما با تفاوت هم مشخص باشه اونجا دیگه نمیتونه قیمت را غیر واقعی.
ما دیروز که صحبت میکردیم از همین کمیسیون صنایع فرمودن که یکی از دوستان کمیسیون فرمودن که میشود که این رو قیمت گذاری رو به خود وزارتخونه واگذار کرد. آیا موضوع ما موضوع قیمت گذاریمون برطرف میشه، مرتفع میشه با واگذاری به وزارت صنعت، یا اینکه نه باز هم اگر میگیم مکانیسم بازار، مکانیسم بازار دائر بر عرضه و تقاضا، مثلا خودت حضرت عالی استاد هستید، این ممکنه خلل ایجاد کنه، یا اینکه نه حالا مرجع مشخصی نباشه عرضه و تقاضا، خیلی وقتها اون حبابی که در حوزه های مختلف مسکن بیان میکنن وارد این موضوع هم بشود و بعد مشکلات بعدی خودشو یا تالی فاصله دیگه ای داشته باشه.
نگاه کنید در حالات عادی ما توی شرایطی داشتن که همین 1 میلیون خودرو که در سال تولید میشده
بله
تولید کننده در شرایطی قرار میگرفته که عملا خریداری برای خودروش وجود نداشته، برو بوده به شکل مختلفی خودرو رو قسطی بده با امتیاز بده که عملا بتونه این خودروش جذب بازار بشه.
بله.
و عملا در آورده اینی که ما نیازمون بیشتر از تولیدمون نیست، ولی اون چیزی که الان توی بازار وجود داره هم تو شرکتم انگیزه های سفت بازی و طریقت به صورت تقاضای سفت بازیست برای حفظ قدرت خریده. بنابراین اگه قیمت ها واقعی بشه من بگنم که این ما با تفاوت از بین میره و عملا ما به شرایط تعادلی برمیگردیم و اگر اون سود مورد انتظار تولید کننده هم تأمین بشه اون ایجاد انگیزه میشه براش که بتونه تولید بیشتر داشته باشه و حجم تولید رو اضافه بکنه، خصوصا توی شرایط فعلی که الان بخش بیشتری از قطعاتش داخلی سازی شده و نسبت به گذشته وابستگی به واردات قطعات خارجی خیلی کمتر شده و این بهانه که دقیقاً براش تأمین از نشده دیگه خیلی موضوعیتی نداره. من بکنم دیر یا زود ما باید به این مسئول بریم و هر این قیمت ها رو آزاد بکنیم و اگر نیاز است ما متفاوت هم گرفته بشیم. ما متفاوت هم اشاره کردم توی
بخش تحقیقاتی و برای متشکرم. سپاسگزارم جناب دکتر قادری، ممنونم که با ما همراه بودید، آرزو موفقیت داریم، باز تاری خدافظی می‌کنید. آقای آقا بزرگی سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، نکات خوبی رو اشاره کردید و آرزو موفقیت داریم، باز تاری خدافظی می‌کنید.
خدافظی.
پیروز باشید، خدا نگهدار. هشت و 20 دقیقه هست، به پایان صاف و گفتگوی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که مثل همیشه با ما همراه بودید، شنیدید برنامه صاف و گفتگوی امروز رو. آرزوی موفقیت داریم برای همه مردم. قرار هم بود البته با استاندار البرز صحبت کنیم، اگر موافق باشید صحبتمون با جناب آقای استاندار رو هم خیلی کوتاه بشنویم، ما بریم گزارشی هم بگیریم از استاندار البرز قبل از خداحافظیمون، قبل از پایان صحبت گفتگوی امروز. اما میخواییم یک گزارش بشنویم از استان البرز در دهه مبارک فجر ببینیم. در استان البرز خیلی کوتاه، در زمان بسیار کوتاهی، استان البرز اعم و اخص کارهایی که انجام شده، خیلی برجسته کارهایی که به صورت برجسته میشه گزارش کرد برای مردم چه هست. جناب آقای دکتر عزیزالله شهبازی هنوز روی خط نیامدن و منتظر هستیم ارتباطمون با ایشون برقرار بشود. به محض اینکه ارتباط برقرار شد این گزارش کوتاه رو میگیریم، اما باز هم تبریک عرض میکنیم دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما هموطنان عزیزمون. آرزوی موفقیت داریم همیشه، مثل همیشه آرزوی سربلندی داریم برای ایران عزیز و بزرگمون، برای مردم عزیز و سرفراز عزیزمون. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه ماست 22,65,22,85 و 22,86,35 هم که تلفن های ما در رادیو گفتگو هستش. مثل همیشه منتظر همراهی شما هستیم و در خدمتتون هستیم با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. آقای دکتر شهبازی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما وقتمون خیلی کوتاه هست، تو همین وقت و زمان خیلی کوتاه می‌خوایم به صورت برجسته گزارشی برای مردم داشته باشیم. لطفاً خیلی کوتاه آنچه که به صورت برجسته در ذهن حضرت عالی است. می‌دونیم کارهای زیادی انجام شده، برنامه‌ریزی‌ها، کارهای عمرانی زیادی در سطح استان انجام شده، اما اگر بخواید به یکی دو تا کار برجسته در زمان اخیر اشاره کنید چه موضوعی رو بیان می‌فرمایید؟
من ضمن تبریک ایام، همونجور که جناب عالی فرمودید، در همه استانهای کشور از جمله استان البرز در این ایام مبارک و به یاد ماندنی طرح‌ها و پروژه‌های زیادی مورد بهره برداری و افتتاح قرار میگیره. در استان البرز ما در دهه فجر سال 1399 370 تا طرح داریم.
بله.
که اعتباری که برای این طرح‌ها مصرف شد یا مصرف شد بیش از 2300 میلیارد تومانه.
بله.
که 2000 میلیارد تومان اون بخش خصوصی طرح‌ها و پروژه هاشون به هر مرحله بهره برداری رسیده و 300 میلیارد تومان هم متعلق به بخش دولتیه که در 6 شهرستان و استان در این ایام به سرانجام رسیدن. امروز هم در واقع کاروان دولت در سال 1392 به شهرستان سوابق اومدیم. آقای وزیر محترم جهاد کشاورزی هم در این برنامه ها حضور دارن. برنامه اولمون بازدید از بزرگترین کارخانه تولید ماکارونی کشور و منطقه هست.
بله.
و پالایشگاهی دارن اینجا احداث میکنن که با سرعت بالای کاری خودشون اسباب واقعا افتخار و پیشرفت و توسعه برای کشور شدن. در خدمتتون هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، از اینکه گزارش فرمودید. ما آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی، برای همه همکارانتون در سطح استان البرز و پیشاپیش فردا رو تبریک عرض می‌کنیم 22 بهمن رو خدمت حضرت عالی همه همکارانتون.
خیلی ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون.
متشکرم، پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
باز هم تبریک عرض می‌کنیم 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت همه شما همراهان عزیز. فردا با صبح و گفتگو در خدمتتون نخواهیم بود. انشالله از روز شنبه ساعت 7 صبح با صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. روز بخیر، تبریک عرض میکنیم. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی با میان برنامه باید قوی باشیم دعوت میکنم توجه بفرمایید.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 کشور برتر
تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکارند. باید قوی شویم.
طبق آخرین آمارها بیش از 40% از نیازمان در این حوزه را خودمان تولید می‌کنیم، یعنی به دست جوانان متخصص کشور.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیز یک بار مصرفه که در درمان انسداد عروق کرونری استفاده میشه.
تونیم از این اثرات حرارتی برای برش و انعقاد و سیل کردن عروق بزرگ استفاده کنیم.
تولید گازهای طبی و انتقال این گازها تا بالا سر بیمارها و مراکز مصرف.
با استفاده از این دستگاه ما میزان گاز کربنی که بازدمی این بیماران رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم.
اینها گوشه هایی از دستاوردهای ما در حوزه های تجهیزات پزشکی است.
تکنیک مدرنی داره به نام وسل سیلینگ که میتونه عروق رو تا قطر 7 میلیمتر سیل کنه که یه تحول بزرگی رو توی جراحی ها ایجاد کرده.
کمیان طرفتر از تهران به سراغ کارخانه می رویم که مدیر عاملش قبلاً وارد کننده بود و حالا تولید کننده دستگاه همودیالیزه.
از سال 95 وارد تولید شدم، قبلش تو حوزه واردات و کار بازرگانی کار می کردیم.
دستگاهی که نقش کلیه را برای بیماران کلیوی ایفا می کنند. دستگاهی با فناوری بالا که تنها 6 کشور در دنیا آن را تولید می کنند.
دستگاه ما قابلیت دیالیز تکرگ داره. اصطلاح علمیش همون سینگل نیدل هست. پمپ های این دستگاه تنظیم میشه و با سرعت پایینی میتونه دیالیز کنه، میتونه اون ریسک دیالیز رو به حداقل برسونه.
چه کشوری الان خواستار خرید این دستگاه از شما هستن؟
در حوزه دریای خزر کشورهای مثل ارمنستان، تاجیکستان و قزاقستان، یکی از کشورهای که خیلی کشور قدرتمندیه، تقاضا کردن که ما واحد تولیدمون رو ببریم در اون کشور مستقر کنیم و در اونجا تولید کنیم، همین دستگاه رو با همین دانش در همونجا تولید کنیم. کلی امکانات خوب هم داره برای ما آفر کردن، یعنی برای ما گذاشتن.
خب آقای نجفی، خب شما گفتید که وارد کننده بودید دیگه، درسته؟ چی شد که اومدی تو حوزه تولید؟ اون هم حالا با وجود همه این تحریم ها و حالا مشکلات که تو حوزه تولید داریم. ما
تفکرم برای این بود که بتوانیم یک کاری بکنیم تو کشور که هموطنامون و که همه میشیم اقوام همدیگه هستی، از این صنعت استفاده کنیم. بچه های ما میتونن، یعنی من خودم به این نقطه رسیدم و میدونم که بچه های کشور ما همه این توانایی دارن که به سخت‌ترین نوع تجهیزات، حالا چه تو حوزه پزشکی چه تو حوزه دیگه، رو میتونم بومیش کنم و تولید کنم.
یعنی که تحریم های فرصته، شاید بعضی فکر کنن که این یه شعاره.
نسبت به چیزی که 40 سال پیش 50 سال پیش بودیم و نسبت به چیزی که الان هستیم، میتونم بگم یه رشد 100% داشتیم.
توان متخصصینی که باعث شده تا تولیدات تجهیزات پزشکیمان به 40 کشور دنیا صادر شود و طبق آخرین آمارها در سال 97 30 میلیون دلار ارز آوری برایمان داشته باشد. متخصصین این مرز و بوم در این سالها نشان دادن که خواستن توانستن است.
آن هم با تولید انواع تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم های ظالمانه.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت. اگر ملت